اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 22 ماه می 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. سکات میلر جنرال اردوی ایالات متحده آمریکا به صفت فرمانده جدید نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان انتخاب شده است. روزنامه وال استریت جورنال از قول مقام های ارشد نظامی آمریکایی این مطلب را گزارش داده و گفته است که آقای میلر از 2 سال به این سو فرماندهی عملیات ویژه نظامیان آمریکایی را عهده‌دار است. آقای میلر برخی از محرمانه ترین ماموریت های نظامیان آمریکایی چون تعقیب دشت افکنان مظنون در جهان و فرماندهی قوای خاص به شمول دلتا فورس و تیم 6 قوای خاص بحری آمریکا را رهبری کرده است. منابع نظامی آمریکا به وال استریت جورنال گفتند که آقای میلر هنگام رهبری واحدهای دلتا فورس در عراق با رویکرد مهاجمانه نظامی بر ضد شورشیان شهرت کسب کرد. جنرال میلر در 17 سال گذشته نهمین فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان خواهد بود. اضافه بر اجرای وظیفه در عراق و سومالیا، آقای میلر چندین بار برای ماموریت نظامی به افغانستان هم اعزام شده بود. مقام‌ها در کندهار گفتند که در نتیجه انفجار یک موتور مملو از مواد انفجاری 16 تن کشته شد و 38 تن دیگر زخمی گردید. این رویداد ظهر امروز در یک سرای در شهر کندهار به وقوع پیوست. به گفته وی در بین به گفته یک مقام در کندهار در بین کشته شده ها 4 منصوب امنیتی و در میان زخمیان 6 نظامی شامل است. جزئیات بیشتر را پس از مشروع خبرها از خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در کندهار میشنوید. شورای ولایتی غزنی میگوید که ولسوالی های جغتو و دهیک این ولایت دیشب پس از یک نبرد سنگین به دست طالبان سقوط کرده است. اما مقام های محلی غزنی میگویند که نیروهای امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردند. لطیف اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که بیش از 20 سرباز به شمول فرمانده امنیت ولسوالی دهیک و قمندان قطعه رزرو پلیس کشته شده و هر دو ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. همچنان رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که طالبان ساختمان فرماندهی امنیه ولسوالی دهیک را منفجر ساختند. مقام‌های محلی غزنی تایید می‌کنند که مخالفین مسلح دیشب به شمول ولسوالی جغتو و ولسوالی دهیک بر پسته‌های کمربندی مرکز شهر غزنی حملات تهاجمی را انجام دادند. یک منبع امنیتی به رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان از کرسیش برکنار شده است. به گفته منبع محمد اختر ابراهیمی به جای جنرال محمد مراد به جای جنرال مراد به حیث معین ارشد امنیتی گماشته شده است. آقای ابراهیمی قبل از این رئیس محافظان ریاست جمهوری افغانستان بود. قرار است معین جدید امنیتی وزارت داخله روز سه‌شنبه طی مراسم ویژه به کارمندان وزارت معرفی شود. هنوز دلیل برکناری جنرال مراد مشخص نشده است. گرمای شدید طی 3 روز گذشته جان کم از کم 65 نفر را در شهر جنوبی کراچی در پاکستان گرفت. بنیاد خیریه ادهی با بیان این مطلب افزود که بسیاری جان باختگان باشندگان مناطق فقیرنشین کراچی بودند. اما مقام‌های صحی ایالت سند جان باختن شهروندان پاکستانی در اثر گرمای شدید را رد کردند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که درجه گرما دیروز تا 44 درجه سانتیگراد رسید. وقوع گرمای شدید در کراچی با قطع جریان برق و ماه رمضان همراه بوده است. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان میگوید که هرچند حکومت این کشور شرکت‌های آلمانی را در ادامه دادن فعالیت‌های تجارتی با ایران همکاری خواهد کرد، اما برلین نمیتواند این شرکت ها را کاملا در برابر تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران محافظت کند. جزئیات بیشتر این خبر از رویا زمانی.
با ترک کردن آمریکا از توافقنامه هسته ایران و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران، بسیاری شرکت های اروپایی که در ایران فعالیت دارند نیز با این تعزیرات روبرواند. این در حالی است که مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا دیروز تهدید کرد که اگر ایران رفتار خود را تغییر ندهد، آمریکا قوی ترین تعزیرات در تاریخ را بر ایران وضع خواهد کرد. در همین حال مایکل گالر یک عضو محافظه‌کار پارلمان اروپا از آلمان هشدار داد که موقف سختگیرانه واشنگتن در قبال تهران منجر به تقویت موقف تندروان در ایران خواهد شد و نفع زیاد به امنیت اسرائیل نمی رساند.
در اثر اصابت یک میزایل پرتاب شده توسط شورشیان حوثی در شهر مارب در یمن 5 نفر کشته شد و 22 تن دیگر زخمی گردید. شهر مارب در کنترل حکومت یمن است که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. طبق گزارش ها میزایل پرتاب شده بر یک بازار مزدحم این شهر اصابت کرده است. ملل متحد میگوید که جنگ داخلی یمن در کنار حادثه امروز که 5 نفر کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت، حدود 10,000 نفر را گرفته، حدود 10,000 نفر را گرفته که شمار زیاد آنان غیر نظامیان هستند. ملل متحد همچنین گفته است که مسئول بیشتر تلفات غیر نظامیان در یمن و حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می باشد. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین امروز رسما از محکمه بین المللی جرائم خواستار آغاز تحقیقات فوری در مورد ارتکاب جرائم توسط اسرائیل علیه فلسطینیان شد. جزئیات بیشتر این خبر از سحر عظیمی.
مالکی گفت که شکایت نامه فلسطین از اسرائیل امروز به فاتو بن سودا سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرائم تسلیم شده و در آن فلسطین از این محکمه خواسته تا در مورد سیاست های اسرائیل در کرانه غربی، باریکه غزه و بیت المقدس شرقی تحقیق کند. وزیر خارجه فلسطین افزود که او همچنین خواستار تحقیقات در مورد سیاست اسرائیل در پیوند به اعمار شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطین و خشونت های اخیر در باریکه غزه نیز شده که در آن بیش از 100 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. ریاض مالکی گفت که این درخواست فلسطین از محکمه بین المللی جرایم یک آزمون مهم در مورد حسابدهی و اعتبار این محکمه خواهد بود. وزارت خارجه اسرائیل این درخواست فلسطین از محکمه بین المللی جرایم را یک اقدام مضحک و بدبینانه خوانده و این محکمه خواسته تا آن را رد کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای یا دارای سلاح اتمی جهان را تهدید میکنند. آقای اردوغان دیروز در یک مراسم افطار در انقره همچنین از آمریکا به خاطر ترک کردن توافقنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اسرائیل گفت که شرق میانه باید از وجود تمام سلاح‌های اتمی پاکسازی گردد. آقای اردوغان افزود که ترکیه خواستار تعهد سایر کشورها به توافقنامه هسته‌ای با ایران است. انتقاد رئیس جمهور ترکیه از آمریکا در حالی بیان می شود که روابط دو کشور به خاطر برخی مسائل به شمول موضوع سوریه و انتقال سفارتخانه آمریکا به بیت المقدس متشنج شده است. و خبر آخر این که پارلمان روسیه امروز مسوده قانون وسیعی را تصویب کرد که صادرات مهم به ایالات متحده و واردات از ایالات متحده و سایر کشورها به روسیه را متوقف می کند. این پیشنویس قانون توسط قانونگذاران در مجلس سفلای پارلمان روسیه در واکنش به تازه ترین دور تعزیرات ایالات متحده ترتیب شده است که مطابق آن تعزیرات محدودیت های وسیعی در بخش کاروبار ایالات متحده در روسیه و در بخش همکاری با ایالات متحده در کنار سایر چیزها وضع می شود. این قانون جدید به رئیس جمهور روسیه اجازه می دهد تا همکاری با کشور متخاصم را منع کند یا به تعلیق بیاندازد با واردات امتعه از کشورهایی را که نامشان ذکر نشده ممنوع سازد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. انفجار در کندهار 16 کشته و 38 زخمی به جا گذاشت. جزئیات را از عزیز الله پوپل خبرنگار ما از شهر کندهار می شنویم که در ارتباط مستقیم تلفن هستند. آقای پوپل با سلام و سپاس، این رویداد چی زمانه و دقیقا در کدام محل رخ داد؟ بیشتر آسیب به چی کسان رسیده و آخرین ارقامی که شما از قربانیان به دست دارین؟
بسیار خوب، یک زمان بسیار کلام. خیلی عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این رویداد حوالی ساعت 12:30 دقیقه در حوزه 14 شهر قندهار رخ داده است و در یک منطقه که مسما به فابریکه پشم هستن، یک تعمیر سابقه هستن که اینجا فعلا میستریا ایجا مصروف وظیفه بودن و ورکشاپ های مترا بودن. این رویداد حاکی از چند انفجار هستن. مقامات امنیتی قندهار میگویند که دو کانتینر مملو از مواد انفجاره که در او واسطه های عملات انتحاری و همچنان بمب های انفجاری جاده و دیگه موضوعاتی و دیگه مواد انفجاری بودن و در پالویش یک موتر تیزرفتار مملو از مواد انفجاری هم در پالویشان ایجاد بودن. زمانی که تیم تکنیکی نیروهای امنیت ملی عازم این منطقه شد، یک کانتینر هم کشف کردن و مواد انفجاریش او تصفیه کردن، دومیش هم تصفیه میکردن که در این جریان موتری که بر همجواری دو کانتینر ایجاد بودن و مملو از مواد انفجاری بودن این انفجار میکنن و بیشترین تلفات به افراد ملکی در این رویداد رسیده است. اخیرین ارقامی که ما از شفاخانه حوزوی میرویس گرفتیم 16 تن در این رویداد فعلا تثبیت شده که کشته شدن و همچنان 38 تن دیگه مجروح هستند که در مابین مجروحین به گفته داود احمدی سخنگوی والی قندهار 6 نفر از نیروهای امنیتی هستند و 32 نفر از افراد ملکی هستند که 8 تن اطفال شامل آن هستند و دیگه متبقیش همه مستریای این کاروانسرای هستند و در پالویش باشندگان این محل هستند. و همچنان در مابین 16 تن از کشته شدگان هم 4 نفر از نیروهای امنیتی خوانده شده و 12 تن هم از افراد ملکی. فعلا هم در این منطقه یک تعداد افراد گم هستند و به گفته سخنگوی والی قندهار که یک تعداد اجساد زیر خاک و اجزا هستند و تیم کمک رسانی کوشش میکنن که اونا را از زیر خاک بکشن. این اما اخیرین رقم هستن. اما در پالوی ازدی مجروحین این رویداد به شفاخانه همدری میرویس انتقال داده شده است و در مابین این مجروحین وضعیت صحی 11 نفر خوب نیستن و دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس اتمه قندهار به صدای امریکا گفتن که تیم صحی به جدیت تحت وضعیت این 11 مجروحین را زیر کنترل داره و یا هم زیر نظارت قرار داده. این اما اخیرین رقم هستن.
گفتین کسی مسئولیت این انفجار را ادعا کرده یا خیر، یا در حال حاضر اوضاع را چگونه بررسی میکنین؟
تانوس هیچ گروه مسئولیت این رویداد نپذیرفته است، اما شاهدان عینی به مطبوعات گفتن که نیروهای امنیت ملی دو تن با خود آوردن زمانی که عظیم منطقه شدن و در عملیات مصروف عملیات جستجو بودن. دو نفر با خود داشتن که اونا این مواد انفجاری برشان نشان دادن، یعنی به این مانا که پیش از این نیروهای امنیتی یک دستگیری داشتن و او کسایی که در زیر نظارت نیروهای امنیت ملی بودن به همکاری از آیا بعد از تحقیقات اونا این پلان رو برشان افشا کرده بود که اینا میخواستن پیش از این یک حمله بسیار کلان در شهر قندهار بالای اهداف خود انجام بده. بنابراین میگه که این دو نفر که نیروهای امنیت ملی با خود داشتن مربوط مخالفین مصالح دولت بودن و بعد از تحقیقات اونا این منطقه برشان نشان داده بود که مواد انفجار را ایجا جابجا جا کردن. و راجع به وضعیت امنیتی فعلی شهر قندهار این روز کاملا یک وضعیت بسیار، یعنی مردم تشویش بودن، مردم محل ایجاد تشویش داشتن. به این منطقه در پالوی ازی که این یک مسترخانه کلان بودن ایجا اکثر دکانه هستن و پترول پمپ هستن و همچنان صحیح رهایشی هستن. اکثریت مردم ها در اینجا زندگی میکنن، اکثریتشان خواب زده هستن و تشویش هستن و شهر قندهار شما میفهمیم که بعد از یک امنیتی نسبی این یک کلانترین رویداد امنیتی بودن که همه شهروندان قندهار را با تشویش انداخته.
سپاس از شما خبرنگار ما از قندهار عزیز الله پوپل در مورد انفجار اخیر در قندهار گزارش دادن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان خواهان روابط خوب تجاری با ایران است. این وزارت با توجه به تنش‌های ایالات متحده و ایران میگوید که افغانستان کشور مستقل است و در مسائل تجاری نیز مستقلانه برخورد خواهد کرد. در حال حاضر افغانستان و ایران سالانه 1.5 میلیارد دلار روابط تجارتی دارند. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارش دارد.
گزارش ها فشارهای ایالات متحده امریکا بر ایران بر بندر چابهار نیز سایه افکنده، اما حکومت افغانستان میگوید که این کشور در روابط تجاری مستقل است و وضع تحریم های امریکا بر ایران هیچ اثری بر بندر چابهار نخواهد گذاشت.
مطمئنند که بیرون شدن آمریکا از برجام تاثیرات بالای اقتصاد ایران خواهد داشت، اما ما بر اساس منافع ملی خود با تمام همسایه خود به شمول ایران میخواهیم که روابط نیک تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم.
با تازگی پس از بیرون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای برجام، کار دو شرکت چینایی و یک فنلندی که زیربناهای این بنده را پایه‌گذاری می‌کردند به تعلیق آمدند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نگران این وضعیت است.
خواست ما از هر سه کشور این است که مشکلات سیاسیشان سبب به چالش کشیدن پروژه های مشترک اقتصادی نشود.
گزارش ها پخش شدند که بانک ها و سرمایه گذاران از ترس فشارهای مالی امریکا از سرمایه گذاری در این بندر خودداری خواهند کرد، اما برخی از کارشناسان در این باره از دید دیگری می نگرند.
آنقدر نگرانی بزرگه که اتاق تجارت نشان می دهد و دوستای دیگه ما نشان می دهد و قرار نگرانی نداریم. برای زیکی چابه ها پروژه ایندی است و هندوستان با تمام قوتش چابه ها رو نمی خواهد که به زمین بیشینه و در پالوش هم ایرانی ها که در حقیقت جا و بنده را گذاشتن برای ایندی ها و در حقیقت یک نوع سرمایه گذاری مشترک ایندی و ایرانی است، فکر می کنم که بسیار جای نگرانی زیاد نخواهد باشه. بلکه سرمایه گذاری کلان است.
دو سال پیش توافقنامه بندر چابهار میان ایران، افغانستان و هندوستان امضا شد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گروه طالبان شب گذشته همزمان بر دو ولسوالی و پوسته های کمربندی مرکز شهر غزنی در امتداد شاهراه کابل کندهار حمله تهاجمی انجام دادند. شورای ولایتی غزنی مدعی است که در این حملات مراکز ولسوالی های جغتو و دهیک به دست طالبان افتاده است. ظفر بامیانی درباره گزارش می دهد.
شورای ولایتی غزنی می گوید که ولسوالی های جغتو و دهیک این ولایت دیشب پس از یک نبرد سنگین به دست طالبان سقوط کرده است، اما مقام های محلی غزنی می گویند که نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کردند. لطیفه اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدا آمریکا می گوید که بیش از 20 سرباز پلیس به شمول فرمانده امنیه ولسوالی دهیک و قماندان قطعه رزرو پلیس کشته شده و هر دو ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. همچنان مقام های غزنی تایید می کنند که مخالفین مسلح دیشب به شمول ولسوالی جغتو و ولسوالی دهیک بر پسته های کمربندی مرکز شهر غزنی نیز حملات تهاجمی انجام دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید: نوری همچنان تایید میکند که نیروهای امنیتی پس از حمله تهاجمی مخالفین از تعمیر ولسوالی دهیک غزنی نیز عقب نشینی کردند. مقامهای محلی گفتند که در این درگیری ها به شمول فرمانده امنیه ولسوالی دهیک و قطعه رزرو 12 سرباز کشته شدند، اما از تلفات افراد ملکی هنوز اطلاعی در دست نیست. روح الله منصوری سخنگوی پلیس غزنی نوقت روز شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که همکنون مراکز هر دو ولسوالی و فرماندهی امنیه آن به دست نیروهای امنیتی افغان در آمده و نیروهای امنیتی افغان با طالبان در نبردند.
مرکزهای ولسوالی مندانی ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما هستند و فعلا در موجه با با دشمن درگیر هستن و زموږ ساعت کې دشمن حمله کردن دی همون ساعت عملیات جریان داره دیگه.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان یاد میکند در پیام کوتاه در تویتر ادعا کرده است که این گروه کنترل هر دو ولسوالی را در این ولایت به دست گرفته است. ولسوالی های جغتو و دهیک در حدود 20 کیلومتری شرق و شمال مرکز شهر غزنی قرار دارند. مقام ها گفتند که به دلیل قطع ارتباط با ولسوالی جغتو و دهیک تا هنوز تلفات مخالفین مسلح مشخص نشده است. در هفته های اخیر حملات تهاجمی طالبان بر شماری از ولسوالی های غزنی گسترش یافته است. برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی نبود تجهیزات پیشرفته نظامی و کمبود تشکیل نیروهای امنیتی را از دلایل عمده سقوط این ولسوالی ها یاد می کنند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی:
با وضعیتی که ما داریم با این تشکیل نمیشه از غزنی دفاع کرد. وضعیت اردویی که ما داریم همین لحظه کندکی مربوط ما هستن، کندک ما فعلا در بغلان خدمتی هستن. با یکی تو وضعیتی که تشکیل ما را در این وضعیت که خود ما قرار داریم به ولایت های دیگه اینا انتقال میدن، نظم عامه یا محافظت عامه ما کندک هایش به نام غزنی هست، اما پرسنلش تعداد بسیار کمیش در غزنی است، ولی بقیه در اختیار ولایت های دیگه هستند.
در یک هفته اخیر ولسوالی های اجرستان، اندر، دهیک، گیلان و جغتوی غزنی به صورت دوامدار مورد حملات مخالفین مسلح دولت قرار داشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. در کنار واکنش رئیس جمهوری ایران که سخنان مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده را عجیب و غریب توصیف کرده است، سپاه پاسداران آن کشور نیز گفته است که مردم ایران جواب دندان شکن به مایک پامپئو خواهند داد. در عین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سیاست ایالات متحده را ریاکاری توصیف کرده که به گفته او در بند پالیسی های ناکام و خیال های باطل بوده است. وزیر خارجه ایران در توییترش نگاشته است که ایالات متحده بر اساس این سیاست گزینه‌های غلط را تکرار می‌کند و از این طریق پاداش‌های ناقص را به دست خواهد آورد. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
پس از اظهارات اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده، حسن روحانی رئیس جمهور ایران سخنان آقای پامپئو مبنی بر خواست‌های جدید واشنگتن از تهران را مسخره توصیف کرده است. رئیس جمهور ایران در اشاره به وزیر خارجه ایالات متحده چنین گفته است:
شخصی که در اداره جاسوسی ایالات متحده فعال بود و حال وزیر خارجه شده است، اظهارات عجیب و غریب ابراز می دارد. او می خواهد که برای ایران تصمیم بگیرد و می گوید که ایران چنین یا چنان کند. این خنده‌آور و مسخره‌آمیز است.
وزیر خارجه ایالات متحده دیروز یک فهرست از 12 خواست واشنگتن را از تهران مطرح کرد و گفت که اگر ایران می‌خواهد که ایالات متحده در مورد معامله جدید هسته‌ای با آن کشور توافق کند، باید شرایط واشنگتن را مد نظر گرفته و دنبال کند. مایک پامپئو گفت که ایران باید به حمایت از طالبان و از سایر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان دست بکشد.
ایران باید از حمایت طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان و منطقه دست بکشد و به پناه دادن رهبران ارشد شبکه القاعده پایان دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده اضافه کرد که ایران باید به غنی‌سازی یورانیم توقف داده و به مفتشین هسته‌ای اجازه بررسی تمام مراکز هسته‌ای خود را بدهد.
ایران باید به برنامه توسعه میزایل‌های بالستیک خود پایان داده و پرتاب و توسعه بیشتر میزایل‌های دارای قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای را توقف بدهد.
مایک پامپئو همچنان هشدار داد که اگر ایران مسیر سیاست‌های داخلی و خارجی خود را تغییر ندهد، واشنگتن قوی‌ترین تعزیرات اقتصادی در تاریخ را بر تهران وضع خواهد کرد. این اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده مورد استقبال اسرائیل قرار گرفته است.
ما باور داریم که این یک پالیسی درست است. ما باور داریم که این یگانه پالیسی است که می تواند امنیت را در شرق میانه و صلح را در منطقه تضمین کند. ما از تمام کشورها می خواهیم تا این پیشگامی آمریکا را دنبال کنند، زیرا ایران یک قوت پرخاشگر است.
فهرست خواستهای ایالات متحده از ایران در حال مطرح می شود که متحدین اروپایی آمریکا من جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش دارند تا توافقنامه هسته‌ای ایران را با وجود خروج ایالات متحده از آن حفظ کنند. خب در این حال هیکو ماس وزیر خارجه آلمان سخنان وزیر خارجه ایالات متحده را مشابه موضع‌گیری های رئیس جمهور دونالد ترامپ خوانده و گفته که تلاش اروپا به خاطر حفظ توافق استوی با ایران ادامه خواهد داشت. همچنان انتظار میره که وزیر خارجه آلمان به واشنگتن بیاید و فردا یعنی چهارشنبه با مایک پامپئو ببیند و در مورد سند هسته‌ای با ایران با او صحبت کنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جینا هسپل، کارمند سابق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA، اولین زن است که رئیس CIA می شود. وی بر روز دوشنبه در مراسم حلف وفاداری اشتراک کرد. وی تایید هسپل به این مقام با وجود انتقادات سناتوران به خاطر دخالتش در شکنجه مظنونین حملات دهشت افکنی 11 سپتامبر 2001 صورت گرفت. شرح بیشتر گزارش را از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
مایک پنس در حضور داشت رئیس جمهور ترامپ مراسم تحلیف رئیس جدید CIA را انجام داد.
هیچ کس شایسته تر از شما نبود و شما کار عالی را انجام خواهید داد.
هسپل از سال 1985 در اداره CIA در موقف‌های مختلف کار کرده است، اما بیشتر کارهایش مخفی و نهانی بود. دخالت وی در امور تحقیقات مظنونین دهشت افغانی به شمول شکنجه مانع پیشرفت مسلکی وی در اداره قبلی ایالات متحده گردید، با وجود آنکه این شیوه تحقیقات در آن زمان قانونی بود.
آنچه من میپرسم قضاوت و وفاداری وی به ارزش‌های عمده کشور ماست. همه مردم حقوق مسلم سلب نشدنی دارند و اساس قرار دادن این حقوق در واقع عقیده ما در بزرگمنشی انسان هاست، بزرگمنشی که غیر قابل مقایسه با روش‌های غیر انسانی مثل شکنجه است.
در ابتدا واضح نبود که سنای امریکا نامزدی هسپل را به این سمت تایید کند، زیرا حتی بعض جمهوری خواهان دستور هسپل را در مورد از بین بردن ویدیوهای ثبت شده از جریان تحقیقات مورد سوال قرار دادند.
من هنوز سوالهای پاسخ داده نشده در مورد از بین بردن تیپ ها دارم و از زمانی که شما این سوالات را یک جا بسازید و آن را از کسی مجزا نسازید که وی را نامزد این کرسی ساخته، به معنای آوردن مجدد شکنجه است.
اما 6 سناتور دموکرات همراه با اکثریت سناتوران جمهوری خواه نامزدی هسپل را تایید کردند و او با کسب 54 در برابر 45 رای انتخاب شد. رئیس جمهور ترامپ در حالی که انتخابش را در مورد رئیس جدید CIA مورد تمجید قرار داد، جان برانن رئیس CIA در دور دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما را مورد انتقاد قرار داد. برنن منتقد جدی رئیس جمهور ترامپ بوده است. روز یکشنبه آقای برنن در یک توییت از سناتوران ارشد جمهوری خواه خواست تا مانع آنچه شوند که وی اقدامات به نفع خودی آقای ترامپ خواند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه خبری اخبار و گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. لطفاً برنامه های رادیو و تلویزیون رادیو آشنا تلویزیون صدای امریکا را از طریق صفحات اینترنتی توییتر و فیسبوک فراموش نکنید. اکنون می رسیم به دقایق اخیر این برنامه خبری. اکنون توجهتان را به بخش پشتو که روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پخش می شود معطوف می داریم. تا فردا، خدا نگهدار.